آقا فرمودن منزلی است در فلان محل، منزلو بخر کلیدشو به صد عبدالکریم پین دوز بده. فردا صبح اومد در اون خانه در زد، صاحب خانه در رو باز کرد، گفت اومدم خونتو بخرم، آیا فروشنده ای؟ گفت اتفاقا نیاز به پول دارم، چند روز دامن یوسف زهرا رو گرفتم، به آقام میگم کسی رو بفرستید خونم رو بخره. و با آقا منو فرستادم، منزل صد عبدالکریم پین دوز رو مهدی زهرا برای خریم. حیف است و کرباب افارا نشناسی، ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی ناید. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بعد از موضوع نمامی رسیدیم به موضوع گناه غیبت، از گناهانی که لازم است هر روز بلکه هر ساعت عظمتش و وزر و وبالش برای مردم بیان بشود، چون گناهی شایع و ارتکاب آن خیلی ساده و آسان و پیامدهای بسیار بد و سنگین فردی و اجتماعی دارد. عرض کردیم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب محرمه در باب الغیبه می فرماید الغیبت حرام بالادلت الاربعه، گناه غیبت حرام است به ادله اربعه، یعنی آیات قرآن، روایات، عقل، اجماع که ادله اربعه است، هر کدام مستقلن دلالت بر حرمت این گناه بزرگ دارد. شش آیه در قرآن هست که آیان فقها حرمت غیبت رو از این شش آیه استخراج کردن. آیه مشهورش این آیه است که بلدید، یا ایها الذین آمنوا ای اهل ایمان اجتنبوا کثیرا من الظن، دوری کنید، اجتناب کنید از بسیاری از گمانها. چرا اجتناب کنیم؟ ان تعلیل اجتناب است، ان بعض الظن اسم، به دلیل اینکه بعضی از گمانهای شما گناه است. ما مجاز نیستیم گمان بد ببریم. بد دستور می دهد صریحاً ولا تجسس، فضولی موقوف در امور مردم، تجسس نکنید، سرت به کار خودت باشد، برو خودتو اصلاح کن، به دیگران نپرداز. بعد می فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی شما غیبت بعض را نکنه. بعد تشبیه می کند ایحب احدکم ای یأکل لحم اخیه میتا، آیا از شما احدی از شما دوست دارد گوشت مرده برادر دینی خود را بخورد؟ یه نفر مرده، کی رغبت میکند گوشت مرده او را بخورد؟ غیبت یعنی خوردن گوشت مرده برادر دینیت. برای این تشبیه بزرگان بیاناتی دارند، سری میگم و رد میشن. میفرماین همان گونه که مرده نمیتواند از خود دفاع کند، انسان غایب هم نمیتواند از خودش دفاع کند، و بدترین ناجوان مردی ها این است که انسان حمله کند به مرده ای که مرده است و هیچ وسیله دفاعی از خودش ندارد. خیلی ناجوان مردان است که انسان حمله کند به انسانی که مرده و هیچ وسیله دفاع ندارد. دو، غیبت کشتن شخصیت هاست. شهید ثانی رضوان الله علیه کتابی دارن به نام کشف الریبه، احادیث زیادی در اونجا دارن. فرماید الغیبت و تناول الارضه، غیبت آبرو و ارض را میخورد، ترور شخصیت است. اعضای یک اجتماع اینها به منزله یه پیکرن. بالای سردر سازمان ملل متحد شعر سعدی رو نوشته دیگه. شعر سعدی معتقد از این روایت شریف است که پیغمبر فرمود مسلمین مثل یه پیکر واحدن، یه عضو اگر به درد بیاد اعضای دیگر را به درد می آوره. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ما همه یک عضوی، غیبت میاد یک عضو را شخصیتش رو ترور میکند و از بدن اجتماع جدا میکند. با غیبت عضوی هم که از بدن جدا شد حکم چی داره؟ بیروح شد، میشه حکم میترا دارد. بعضی ها می فرماین که شاید اشاره به این باشه، در جهنم خوراک غیبت کنندگان مردار است، که در روایت داریم اجتناب کنید از غیبت، چون غیبت خورشت سگهای جهنم است. سگهایی هستند در آتش جهنم، خورشتشون، خوراکشون غیبت کرده است. بیان دیگر این است که خوردن گوشت مرده سلامت جسم را از بین میبرد، چون مرده بدنش پر از میکروبه دیگه، روح که درش نیست که، نه سبب سلامتی میشود بلکه سبب شیوع امراض بیماری ها میشود. کسی اگر گوشت مرده را بخوره هم خودش مریض می شود، هم امراض مصری می گیرد، افراد دیگر را مریض می کند. شیوع غیبت، کسی که غیبت می کند با این کار خودش شیوع فحشا می کند و همه پیکر اجتماع را آلوده می کند. بیان دیگر این است که انسان غیبت کننده انسان ذلیل و زبون و ضعیفی است، شهامت رویارویی رو ندارد. یعنی مردی و شهامت داری، برو حرفتو بزن با برادر، دیدید مشکل داری، قشنگ صحبت کن برادرانه. چرا روبروی او سخن نمیگی و میری پشت سر او صفحه میگذاری و حرف میزنی؟ بیان دیگر این است، میفرماین که همان گونه که انسانهایی که در این دنیا گوشت مردم را به وسیله غیبت میخورن، فردای قیامت در آتش جهنم گوشتهای بدن خود را میجوند و میخورن. که در روایت هم دارن، فرمودن در لیله معراج سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، در اونجا که خدا بهشت و جهنم و پیغمبر نشون داد، حضرت دید عده‌ای گوشت تن خود رو میخوردن. جبرئیل اینا کیان؟ فرمود اینها کسانی هستند که گوشتهای مردم را در دنیا به وسیله غیبت میجویدند و میخوردند. خیلی گناه سنگین است، چون متاسفانه قبح شکسته شده مردم مبتلا بهش است. اولا زمینه سوء زن رو از بین ببری. یه قضیه برای من امروز پیش اومد، خیلی برام جالب بود. زور میرم این دهه مسجد جامعه، یکی از آقایون اونجا، عزیزانی که همون به من علاقه داره، هم من بهش علاقه دارم، چون کلن انسان نگاه افراد، برخورد افراد میفهمد، به دل خودش که نگاه کند میفهمد که طرف دوستش داره، بهش علاقه داره یا نه. اصلا محبت یه اشارات و علاماتی داره که انسان میفهمد. من به ذهنم خطور کرد که این آقا خیلی به من علاقه داره، چون دل خودم رو نگاه میکنم، اینه من دوستش دارم، میخوامش. و این چطوریه که پای منبر من نمیشینه، نماز که تموم میشه بلند میشه میره؟ خب حمله به صحت میکردم که کسبش کارش اینها خب خیلی زیاده، چون تاجر قوی. امروز بغل هم نشسته بودی، به من گفت فلانی من خیلی شرمندم. گفتم برای چی؟ گفت مدتیش یه مشکلی پیدا کردم، همینطوری که میشینم در یه مکان پای منبر در یه جلسه فوراً خوابم میگیره و مدتیست گرفتار شدم، مثل یه بیماری که اصلا منو میگیره. گوه حتی یه جلسات مثلا اقتصادی و اینها یا قرض الحسنه هم که داریم، گفت اینقدر این پامو ریشون میگیرم که خوابم نبره. طوری حالا تو بادی آزمایش بدم ببینم مثلا یا مثلا اسیدوریک هم زیاده، چربیم رفته بالا، چون این آثار رو داره. واقعا در دلم تحسینش کردم، گفتم خدا پدرتو بیامرزه، ما چند روز تو فکر بودیم آخه تو عرض سال آرزو میگیشی ما چند روز بیم اینجا، آقا چطور میشه که بعد از جلسه بلا فاصله تو بلند میشی مثلا هم میگیر؟ خیلی خوبه، ما میتونیم آقا خیلی زمینه های سوء زن رو از بین ببریم. چرا گاهی وقتا ما ایجاد میکنیم برای مردم سوء زن؟ حالا ببینید، ملا محسن فیض در محجت البیضا جلد پنجم یه بیانی دارد. بیان ایشون رو میخونم، ببینید ما چقدر گرفتار این گناهیم. اعلام بدان ان الغیبت ان تذکر اخاک بما یکره لو بلغه. بدان غیبت این است که ذکر کنی پشت سر برادر دینی سخنی را که اگر به او رسید اون سخن خاطر او آزرده شود، سواء ذکرت نقصانا فی بدنه. این بیان مساوی است، ذکری که میکنی مربوط به نقصانی در بدن او باشد. یعنی چه نقصان در بدن؟ مثلا میگی کور است، کچل است، زشت است، او فی نسبه یا نقصانی رو در نسبش نسبت بدی. پدرش آدم فاسقی بود، بابای این آقا آدم بدی بود. او فی خلقهی، نقصان رو به خلقش نسبت بدی، میگی آدم بد خلقیست، آدم متکبریست، انسان کج خلقیست. او فی فعلهی، در فعل او نسبت نقصان بدی، آدم کم خوابیه یا آدم پرخوریه یا آدم کم ادبیه. او فی قولهی، یا درباره قول او نسبت نقصانی را بدهی. این مثلا خیلی بد حرف میزنه، وقت حرف میزنه لباش مثلا به این شکل باز و بسته میشه، یاد نداره حرف بزنه. نقصانی را نسبت به قول او. او فی دینهی، در دین او نقصانی رو بیان کنی، بگی دروغگوی، کذاب، کاهل نماز، شارب خمر، اینا غیبت ها. حالا در مستثنیات غیبت میرسیم که اگر کسی فحشاش علنی باشد، یعنی یک کسی یه فحشایی داره علنی، یه هرزگی داره که همه توی منطقه میدونن که این آقا شهرت داره به این کار، تازه میفرمان اگر همون عیبی که شهرت دارد بگویی غیبت نیست، عیباش دیگه شو بگی غیبته. یا آقایی مثلا نماز نمیخونه، همه میدونن بی نماز، اما اگر تو یه عیب دیگه شو فهمیدی که مردم نمیدونن، اون عیبی که مردم نمیدانن اگر بگویی باز هم غیبت است. چون ما گاهی وقتا اینا رو برای خودمون توجیه میکنیم، یه عیب که ازش میبینیم دیگه شروع میکنیم به پشت سر مردم صفحه گذاشتن. حتی میفرمان او فی دنیا، درباره دنیای او چیزی بگی. مثلا اونجا به خونهش بگی، خونه یه مخروبه، این خونه بدقواره، سلیقه نداشته، چه سنگ زشتی مثلا این خونه رو کرده، بازم غیبت است. حتی میفرمان در حیواناتی که فردی داره، حیوان کم شیری داره، این حیوانش حیوان لاغر مردنی، فرمان غیبت. گاهی شما در غالب حمد خدا رو میخواد حمد کنه، مثلا الحمدلله که ما مثل فلانی ریاست طرف نیستیم، الحمدلله خدا ما رو. گاهی در غالب دعاست، دعا میکنن، دعا میکنم خدا از گناه فلانی بگذرد، خدا مثل فلانی ما رو به خودمون ما نگذارد، پناه میبریم. به هر شکل اینها باشه عزیزان، غیبت است. یکی از علمای قوم چند سال آخر عمرش رو خیلی گریه میکرد، بهشون گفتن آقا چرا شما اینقدر گریه میکنید؟ فرمودن من مرتکب یه گناه بزرگی شدم، هر وقت یاد اون گناه میفتم منقلب میشم. بعد تعریف کرده بود، گفته بود من یه کلفتی تو خونه داشتم، زن خوبی بود، کمک خانواده بود، زمان رضاخان ملعون بود که اما ما رو برداشته بودم، من مجبورن رفته بودم یه کلاه پهلوی خریده بودم، کلاه پهلوی ها اجباری بود، یه کلاه پهلوی خریده بودم که اگه یه روزی ضرورت ایجاد کرد از خونه برم بیرون اینو سرم بذارم برم داروخونه‌ای، دکتری، مشکلی بره خانواده پیش میاد، برای مایحتاج زندگی مجبور بشم برم بیرون. چند روز گذشت، کلاه هم گم شد. رفته بودم بیرون، کلفتمون رو دیدم با شوهرش، دیدم کلاه پهلوی من سر شوهرشه. خب دیگه این بعد از نیست، گمان بد اومد و عجب این دستش هم کج بوده. خوب شد ما فهمیدیم که این کلفت ما دزده و التماس دعا و ازش خواستیم و ردش کردیم. که از دوستان دیگه ما مراجعه کرد، گفت شنیدم کلفت تو رد کردی. گفتم آره. گفت میشه محبت کنی بگی بیاد خونه ما کار کنه؟ گفتم یه مشکل داره، مشکلش هم این دستش کجه نداره. گفت نه بابا، اگه دوزه که من میخوام چیکار کنم آدمی که دستش کج بود تو زندگی. این سبب شد که این زن بیکار شد. یکی دو سال طول کشید، مریض شد و هر دو با شوهرش فوت کردن به رحمت خدا. یه روز خانواده گفت چند سال این صندوق خونه رو گردگیری نکردیم. صندوق خونه هایی بود قدیم، تو خونه های قدیم. اون خونه ها چقدر خیر و برکت داشت، اون خونه های قدیمی. وای الان میبینی الان متوسل میشن تو این فیلم های اون خونه های قدیمی. خیر و برکتی واقعا توش، زندگی ها چقدر شیرین بود. ده تا خونه، ده تا اتاق، عروس داماد تو این یکی، عروس داماد تو این یکی، عروس داماد تو این یکی. در خونه ها وا میشد، پدر خانواده سفره رو مینداختن، 40-50 تا انگشت و دست میمد تو این بادیه ها و همه غذا میخوردن، همه هم سالم بودن. اینجور هم گرفتار نبودن. رخت خواب پهن میکردن، صبح تاش میکردن، به دیوار تکیه میدن. من یادم این پشتی بود، شب بازش میکردن، رخت خواب بود. خیلی با صدق و صفا و سر مردم زندگی میکردن، زندگی های قشنگ، با صفا، بدون دغدغه، بدون این استکاک ها، بدون این تجملات، بدون این تشریفات که بیچارمون کرده و زمینگیرمون کرد. خوش بودن مردم، زندگی خوش داشتن. هرچی که پیرایه بیشتر بهش ببندیم، به خدا گرفتاریامون بیشتر میشه. همونطور که داری تماشا میکنیم، صندوقونه رو تمیز کنیم. صندوقونه رو تمیز کردیم و لاف کرسی رو که بلند کردیم، دیدیم کلاه پهلوی ما لای این لاف کرسی است. عجب، لای لاف کرسی کلاه پهلوی ماست. یعنی لاف کرسی رو جمع کردن، کلاه ما هم لای این مونده بوده، رفته بوده لای. ما گمان بد با اون کارگر پیدا کردیم، از خونه بیرونش کردیم، از نون خوردن انداختیمش و اون بیچاره هم از غصه دق کرد و مرد. حالا گریه میکنم، گریه میکنم. چرا؟ چرا باید من گمان بد پیدا کنم و سوء ظن به مردم داشته باشم که سبب بشم به یک انسانی اینقدر لطمه بخوره؟ قدری ذهنتون ها خوب کنید، قدری اذهانمون رو خوب کنیم، قد بدگمان مردم نباشید. امام صادق علیه السلام میفرماید قال الرجل علی ابن الحسین علیه السلام ان فلانا ينسبك الى انك ضال مبتدع. امام صادق علیه السلام فرمود یه نفر اومد به حضرت سجاد علیه السلام گفت فلانی پشت سر شما به شما نسبت داده که شما آدم گمراهی هستی و بدعت گذار در دین هست. ما باشیم چی میگیم؟ خوب خوبمون ها، گوشات تکون تیز میکنیم، باریکلا دیگه چی گفت؟ خدا خیلی بیش یه چوی بذار جلوش، زور بیا با میا بذار جلوش، برو بچه کنار تلفن رو قطع کن. دیگه چی گفت؟ حالا ببینید برخورد ما یاد میدن، درس اخلاق دیگه. فقال له علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت فرمودن ما رأیت حق مجالست الرجل حیث نقلتنا حدیثه. حضرت فرمودن حق مجالست اون مرد رو رعایت نکردی که حرف او را به مجلس ما آوردی و سخن او را برای ما نقل کردی. ولا ادیت حقی حیث ابلغتنی ان اخی ما لست اعلمه، و حق برادری من و مجلس منم رعایت نکردی چون از برادر دینی من سخنی را برای من نقل کردی که من نمیدانستم و آگاهی نداشتم. دو تا خیانت کردی، هم به او خیانت کردی هم به من خیانت کردی. ان الموت یعمنا، مرگ همه ما را میگیرد. و البعث محشرنا، قیامت هم روز حشر ماست. و القیامت موعدنا، قیامت هم موعد و وعدگاه ماست. و الله یحکم بیننا، و خدا قیامت بین ما حکم میکند. یعنی شاخ و برگ ندید مردم بشینن پیش شماها از دیگران حرف بزنن. ما مردم رو تشویق میکنیم، بلکه یک کسی رو اجیرش میکنیم، برای مردم به پا میذاریم که قضایا را برای ما نقل کن، دیگه چه خبرداری بکن. خب مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی مطلبی دارن خیلی جالب. به شاگردشون مرحوم علامه تهرانی میفرماین ما در تبریزمون یه پیرمردی داشتیم به نام بیدار علی باش، بیدار علی باش، بیدار ولایت باش. فهمیدن خیلی آدم خوبی بود، یه بچه ای هم داشت، بچه کوچکی هم داشت، اسم اونم گذاشته بود بیدار علی باش. یه شب برای این بیدار علی باش مهمون اومد، خودش هم در خانه نبود. بچه بیدار علی باش که اسمش هم بیدار علی باش بود، کنار اون اتاقی که مهمان توش بود خوابیده بود. شب به درازا کشید و بیدار علی باش هم پیداش نشد و مهمان مجبور شد اون شب رو در اون اتاق بماند. شب رو گرفت خوابید، سحر بیدار شد، دید نیاز به تطهیر داره، باید بره برای دستشویی. محصور شده بود، مد در رو باز کنه، دید در قفله. زن صاف خونه از باب احتیاط که شوهرش خونه نبود، در رو از پشت قفل کرده. اینم محصور شده بود، گرفتار شده بود دیگه. همون حرفی که بهلول به هارون زد، طریق نعم الهی هستی؟ گاهی برو بیمارستان یه سری بزن. خیلی راحت سیگار دستش میگیره، ماه رمضان در ملأ عام میکشه. ببین یکی از این رگه های نخاد اگر آسیب ببینه چقدر بیچاره میشی، نمیتونی بولتو نگه داری، دائما جاتو باید خیس کنی. یه جوانی که چند سال بستری است، که خدا همه رو شفا بده، او رو هم شفا بده، از یه ارتفاع کوچکی همین توچال افتاده، رگهای بدن آسیب دیده، نخا آسیب دیده، دکترای انگلستان گفتن 3 عمل جراحی روش انجام میدیم، 100 میلیون تومان میگیریم، شاید شاید بتونیم کاری کنیم که این با دستش لقمه رو خودش تو دهنش بذاره. شاید بتونیم این کار رو بکنیم، اما با از این 100 میلیون تومان با 3 عمل جراحی. هارون متکبرانه نگاه کرد به ابرا، او کجا میخواد برید ببارید؟ هر جا ببارید تو ملک من میبارید. بهلول بهش گفت اگه یه روزی تشنت بشه جناب خلیفه، چی حاضری بدی یه لیوان آب بخوری؟ گفت نصف حکومتم حاضرم بدم یه لیوان آب بخورم. خب یه روزی اگر مجرای بولت بند بیاد، نتونی ادرار کنی، سنگ حرکت کرده اومده تو مجرا، جلوی ادرار رو گرفته، چی حاضری بدی راحت بتونی بول کنی؟ گفت نصف دیگه یه حکومتم حاضرم بدم. گفت پس اینقدر متکبر نباش، تمام حکومت تو به یه لیوان آب و یه لیوان بول بیشتر نمیارد. بشر غافله، داد میکشی، صدات بلند میکنی، سر پدر پیره، یه آه میکشد، دلش میسوزد، بیچاره میشی. دختر مردم رو برداشتی وردی تو خونت، بهش ظلم میکنی، اذیتش میکنی، ناراحتش میکنی، حقوقش رو رعایت نمیکنی، بهش اهانت میکنی، ظلم میکنی، اجاب میکنی، به طرز از اون لحظه ای که غضب و قهر الهی گوشه تو بگیره. به این جوانایی که تازه ازدواج میکنن عرض میکنم، جوانها، کلامیست، من این کلام همیشه آویزه گوشم کردم، سعی میکنم این کلامو فراموش نکنم. آقا علی ابن حسین علیه السلام در گودال قتلگاه وقت باباش حسین رو بغل کرد، یکی از کلماتی که از اون دو لب کبود خونین سید الشهدا بیرون آمد این بود: پسرم بترس از ظلم کردن به کسی که هیچ یاوری جز خدا نداره. حالا یه زنی داری، باباش مثل شیر نر وایساده، از ترس باباش نمیتونی تکون بخوری، مادر حرافی داره ازش چشم میزنی، حالا کلال یه پشت و پناهی، یه استوان، اما نه، یه دختریست مظلوم و محجوب، از یه خانواده نصیب تو شده، جولان نده، بترس از ظلم کردن به کسی که هیچ ناصری جز خدا ندارد. چرا؟ چون خدا طرفدار اوست، طرف تو خداست، خدا از او حمایت میکنه، بیچارت میکنه. مهمون بیدار علی باش گرفتار شده بود، فکری به ذهنش رسید که معمولا بچه ها شب بول میکنن، بچه رو بلند کرد گذاشت تو رخت خواب خودش، گفت من تو جای بچه بول میکنم راحت میشم. بچه معمولا تو بستر خودش بول میکنه دیگه، بچه هم بچه رو بلند میکنم میذارم تو رخت خواب خودش، هم راحت شدیم از این تنگنا بیرون. بچه رو بلند کرد، علامه طباطبایی میفرماید گذاشت تو بستر خودشو، تو بستر بچه بول کرد، با خیال راحت اومد بچه رو بلند کنه بذاره سر جاش، دید بچه تقوت کرده، کثافت کاری کرد و تمام رخت خوابو به گند زد. صبح که برای نماز در رو باز کرد همسر بیدار علی باش، این بنده خدا از خجالت کفششو پوشید و الفرار اولا من القرار و رفت. هر وقت هم از زور این بیدار علی رو میدید از خجالت اون قضیه خودشو گور و گوم میکرد نبیند. یه روز بر حسب اتفاق با هم دیگه تو خیابون برخورد کردن و علامه طباطبایی میفرماهن که میگه ما آذری ها در زبان آذری گدا با آدم پست و فرومایه میگه، میگه بیدار علی باش به این مهمونش گفت آی گدا گدا گدا گدا گدا، اون شب دور رخت خوابت کثافت کاری کردی، چرا مثل بچه ها کثافت کاری کرده بودی؟ فتحسن، گوش بده، هر کس بخواهد با غیبت، تهمت، نمامی آبروی مسلمانی را ببرد، خدا گوشت وازه. میشنوی خانوما میشنون حرفای منو؟ این خانوما که از صبح تا به شب حرفشون فقط غیبته و آزردن دیگران رو میشنون؟ کسی که بخواهد آبروی کسی دیگر را ببرد، خدا به طریق اولا آبروی او را میبرد و او را رسوا میکند ولو اون یک طفل باشد. میخواست آبروی بچه رو پیش مادرش ببره، خدا آبروی او را برد. تمام حرمت غیبتم مال این، اونی که منو تو رو خلق کرده، منو تو رو خوب میشناسه. اگه گندکاری و کثافتکاری فرد ما با خبر، تو دعای کمل شب جمعه خوندی کم من قبیح سترت، والله اگر پرده ها را بکشد گر حب شود که مست گیرن در شهر هر اون چه هست گیرن. غیر اون 14 بزرگوار که حساب خلقتشون جداست، تمام انسان ها نقصان دارن. اما اون پرده ستاریشو انداخته، یه دونه از گنکاری های من و تو رو نشون نداده. پرده ها بره کنار، بعد میفهمی چه خبره. 30 سال پیش تو نشون بده، 40 سال پیش تو نشون بده، عیاشی های جوانی تو نشون بده، خلوت جوانی تو نشون بده، کسی حاضر نیست به من تو سلام کنه. قبول کن، برده ستاری رو انداخته. یا ستار العیوب استر عیوبنا من فضلک فانک ذو الفضل العظیم. میگه من اینقدر آبرو تو حفظ کردم، خب تو هم آبرو بنده ما رو حفظ کن. حالا چشید افتاده یه نقصانی، یه عیبی از بنده ما دیدی، پرده او را بالا نزن و با غیبت عرض او را نریز. من آبروی بنده گناهکارم هم دوست دارم. رضا دیدی در باب حدود چقدر سخت گیری کرده؟ چقدر سخت گیری کرده؟ بردار بخون قضا و شهادات و حدود رو، ببین چقدر سخت گیری کرده. چند تا شاهد میخواد برای اینکه یکی رو حد بزنه، گاهی دو تا گاهی چهار تا. میگه باید اینا عادل هم باشن. عادل کیه؟ میگه عادل کسیست که گناه کبیره نکنه، میل به گناه صغیره نداشته باشه. بعضی ها میگن اصرار به گناه صغیره نداشته باشه، بعضی ها فرمان میل به گناه صغیره نداشته باشه. خیلی هم کم گیر میاد آدم عادل، گاهی دوتا میخواد گاهی چهار تا. چرا پاشو اینقدر محکم کردی؟ بذار مطلب برات بشکافم. در بحث اثبات زنا میگوید برای اینکه ثابت بشود که دخول حاصل شده یا نه، باید طناب از بین زن و شوهر رد بکنی که یقین پیدا کنی که دخولی شده یا نه. اومده پیش پیغمبر میگه یا رسول الله انی زنی تو، من زنا کردم. حضرت فرق رو دیوانه شدی، حرفا چیه میزنی؟ خودش اومده میگه من زنا کردم، پیغمبر میگه تو دیوانه شدی، برو، این حرفا چیه میزنی؟ من و تو از مردم چیزی ندیدیم که یه قطی چسب تو جیبت گذاشتی از صبح تا به شب مردم رو بهشون انگ میزنی و آبروی مردم را میبری. یکی بگه در ساعت 2 دیدم گناه کرد، یکی بگه ساعت 3 دیدم گناه کرد، میگه الا حدود تطرعو به شبهات، حدش نمیزنم. اگر اون کسانی رو بیاره که عدالت این شهود رو جرح کنن، به این دلیل این شهود عادل نیستن، حد نمیزند. خب قربان تو برم ای خدا، چرا اینقدر سختگیری کردی دیگه؟ دی هر کسی یه چیز رو از کسی دید فوراً بگه و بخوابون و تازیانه رو بدن بزن در و داغونش کن. میگه نه اینجوری نیست. شب زنا میکرد، صبح میومد خدمت امام صادق، گفت سلام علیکم، حضرت میگم و علیکم السلام، به روش هم نمیابار که تو دیشب چیکار کردی؟ که خب بنا نداریم که ما آبرو بنده هام رو ببریم، که ما ستاریم، ما میخواییم مردم با هم زندگی کنن. لذا میگه عرض محترم است. اگه آبرو ببری آبرو تو میبره. دو کلام معترض نکنم، تجربه کردم ها، آبروی کسی رو ببری، حرف بزنی پشت سر مردم، صفه بذاری، خدا آبروت یه جوری میبره که خودت هاج و واج میمانی. دستگاه دقیقی، سرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. خدایا به حق امیر المومنین، اول مظلوم عالم و شهید این ماه، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ کن. خدایا به دست ما آبروی مسلمانی را نریز. خدایا ما رو در پناه خودت از شر وساوس نفس حفظ بگردان. الهی بی فناهن را فناهی بسوی خسته حالان کن نگاهی، چه کم گردد ز سلطان گرم لبازد، گدایی را ز رحمت گاه گاهی. الهی تکیه بر لطف تو کرده که جز لطفت ندارم تکیه گاهی. گرفتم دامن بخشنده ای را که بخشد از کرم کوهی به کاهی. نهاد سر به خاک آسمان گدای روسیایی دل سرگشتم را رهنما باش که دل بی رهنما افتد به چاهی. موسای کلیم به وادی طور می رفت، بنده ای جلوش رو گرفت، گفتش بگو منو بیامرز، خیلی بارم سنگینه برای که بدونی من چقدر بدم، یکی از گناهام و برات میگم. موسای کلیم اومد به وادی طور، و خدا شنیدی بندت چه گفت؟ خطاب اومد آمرزیدمش، اما ازش یه گله دارم. و خدا چه گلی داری برم بهش بگم؟ و بهش بگو چرا گناه تو برای موسی گفتی که هر وقت رو ببینی از او خجالت بکشی؟ دوست دارم بندم پیش من شرمنده باشه. بندم من بنده بی خردم، خود با بی خردی سردم. یکی از خوبان اول دعای استشیر می فرمود، خدا یه مش بنده داریم تو کوچه را می افتن، کارشون اینه از صبح تا شب داد میزنن، میگن قرازه میخریم، خراب میخریم، شکسته میخریم. خدا بنداد قرازه و خرابه رو میخرم تا سام شم و خراب و بد و قروزار و بخل واسطه یا برومندی پیدا کنیم در خونه خدا ببریم. گناه کاری بود هر وقت گناه میکرد میومد محضر پیغمبر، حضرت براش دعا میکرد خدا میامرزیدش. یه روز اومد پیغمبر فرمودن برو دیگه نیامو، لطف با تو مدارا کنه، چون که از حد بگذری رسوا کنه. خدا نکنه ما رو ردمون کنه. یکی از اولیای خدا میگه رد میشدم، دیدم مادری بچه رو بیرون کرده، بچه پشت در نشسته، سرشو به دیوار میزنه و گریه میکنه. میگه مادر بزنم، مادر غذا بهم لده، مادر لباس بهم لده، مادر مادر هر کار میخوای با من بکنی بکن، اما بیرونم نکن مادر، درو بروم نبند مادر. میگه نشستم به تماشا، عاقبت دیدم مهر مادری به جوش آمد، در و وا کرد بچه رو بغل گرفت. خدا هر کار میخوای با ما بکنی بکن، اما از مهمونید ما رو بیرون نکن. مرد گناهکار ناامید از در خونه پیغمبر بیرون آمد، خدا چه کنم حبیبتم من رد کردن. تو کوچه می اومد دنبال با حال میگشت، یه مرتبه دید حسن دورن میان، دوان دوان رفت دوتا آقازاده رو برداشت، سرشونش گذاشت، اومد در زد، پیغمبر در را کرد، گفت یا رسول الله آلوده اومده، اما با حسن و حسین اومده. پیغمبر تبسم کرد، ازش راضی شد، خدا او رو بخشید، خدا بدا اومده من، مهمونی دیگه داره نصف میشه، سرمایه عمرم داره تموم میشه. خیلی ها رو میشناختم پارسال بودن، حالا صورتشون رو خاکه، نمیدونم سال دیگرم تو مهمونی دستم یا نه. بدا اومدن اما با حسن و حسین اومدن. خدایا به پیشانی شکسته ابی عبدالله امشب همه ما رو بیامور. نمیدونم چه روزی براتون بخوانم، بذار بریم امشب بالای تل زینبی، امان از دل زینب، امان از دل زینب. رفتی کربلا، اگه نرفتی خدا روزیت کنه بری از خیمه ها تا قتلگه راهی نیست. اما بعضی بزرگان میگن بی بی از خیمه حرکت کرد تا رسید بالای تل زینبی. ای چند لحظه رو که دوان دوان آمد دم خیمه که را افتاد، مواش همه سیاه بود، اما تا رسید بالای تل زینبیه یه مرتبه همه موهای زینب سفید بود. آخه مگه چه سهله ای رو دیده اون بالا که انسان میسته؟ اگه دیوار نباشه آدم خیلی راحت تماشا میکنه و میبینه. من چند بار کربلا ایرا رو رفتم و اومدم، اگه دیوار حرم نباشه کسی که بالای تل زینبی ایستاده کاملا اشراف به گودال داره. زینب ایستاده بود، حسین رو زمین افتاده بود و شمع رو جال سال علا صدره. زینب ایستاده بمیرم، حسین رو زمین افتاده و شعر و جال سن علا صدرک. امام زمانی روزه رو خونده قابضم به لحیتک، از ربی فرمادم به جانم دید محاصل شما رو در دست گرفته. در مزامیر الاولیا این جمله رو دیدم، این جمله رو در مزامیر الاولیا دارم. می فرماید بی بی زینب گفت حسین من یادم نمی رود وقتی مادرم زهرا می خواست موهای تو رو شاله بزنه، دیدم دست مادرم میلرزه. اینقدر مادرم موهای تو را آرام شله می‌زد، مبادای تارمود از سر جدا بشه، مادرم بیاد سر تو زیر خنجر ببینه. خانم زینب یه دوزی گل مادر بهتون بگم، دلم خیلی بر زینب سوز، وقت خانم زینب از تل زینب یه دم کردی بلالر قاید باشونه، دم سسلندی با محمده گودان قتلگاه سنگل غلر ورد کنار نیزه شکستنار ورد کنار شمشی شکستنار ورد کنار حسین حسین سن من مغزاشم زینبه حسین اگه زینب قرداشیم بس باشنان قرداش سن زینب قرداشیم علی اکبر لان قرداش دای زینب محرم یا خدود دورای آغوزه قرداش روغویه اصیل بردلن زینب نصر بردلن بله تو داخلر قویدی او کشک بغزه یا الله اپدم او یردن الله اپمشتن انم زهرا اپدم او یردن الله اپمشت بابام پیغم اپدم او یردن الله اپمشت اتم القدر قدر دیدو حسین هلا بردیم نیه ننم زهرانم قبلن اتوردلار اگر اگر ننم زهرانم قبلن اتورمزدیدلار قبلسنا سنی خیمنن اتورمزدلار اگر ننم زهرانم کچه بل یاشمده سیلی ورمزدیدلار کربلا بگه جرتلر دلر روغی ازیل ورمه قرداش ای قرداش اگه ننم زهرانن آلتایلق بالاسنی قابدالن دلدرمسیدلر کربلا بگه جرتلر دلر علی ازغر حسین سنن علم حسین دردلر قرداش اگر ننم زهرانن gözünün kabağında zendrisman bir gerdanım oğla salmasaydılar Kerbela bir gecüret elerdiler İmam Zeynel abdın bu kolu zendire bağlayalar kardeş kardeş eğer kardeş senin cenazesini Medine'de tiroberen eylemeseydiler Kerbela bir gebirden cüretelerdiler Kardeş Hüseyin senin cenazen tiroberen eyleyeler Sedefe pekin ya Hüseyin ya Hüseyin ya Hüseyin
الله العظيم لا ظلم لا ظلا جل لا كرم بدم المظلوم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد من زبان فرج مولای ما را برطرف فرما، سباب ظهور شد با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما، تتم عمر ما را در نوران ظهور شد تقدیر فرما، الله مکروهی به محضر شون ارزم فرما، ما را مشمول دعای سهرشون قرار بده، گناهان ما به احترامش عاف فرما، دعای ما با امینش مستجاب فرما، اخلاق ما به خلق شریفش متخلق فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادم آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرای رزب الحقوق جمع غری رحمت فرما، جوانان ما را در فناه ولیت بن عرفات حفظ فرما، حسن خاتم مرحمت فرما، نبی والی صبح عجل و غرفی فرما.